أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در علیکم السلام مورد حقیقت حکم شرعی دو دیدگاه مهم وجود دارد. علیکم السلام. منظور از حقیقت حکم شرعی تعریف یا اون چه که در معرفی حکم شرعی گفته می شود نیست. ما می خواهیم ابتداءً قبل از این که اون حقیقت رو در قالب الفاظ بیاریم و معرفی کنیم، جنس حکم شرعی رو بشناسیم. اصلا حکم شرعی روحش چیه؟ این که گفتیم دو دیدگاه اصلی در رابطه با حقیقت و جنس حکم شرعی وجود داره، منظور اینه طبق یک دیدگاه حکم شرعی روحش جعل و انشاء و اعتبار، حالا با تفاوت‌هایی که وجود دارد بین خود همین تعابیر، از این جنسه. یک دیدگاه اینه که نه، روح حکم شرعی این امور نیست، غیر از مسئله جعل و انشاء و اعتباره. خود اینها بعضی هاشون میگن روح حکم شرعی عبارت هست از مصلحت و مفسده. بعضی قائلن به این که روح حکم شرعی حب و بغضه. بعضی میگویند حقیقت حکم شرعی عبارت است از اراده و کراهت. یعنی خود حب و بغض قائم به نفس مولا، این که از چیزی نسبت به چیزی حب دارد، خوشش میاد، دوست دارد، و از چیزی خوشش نمیاد و بغض داره، خود این حب و بغض عبارت از حکمه. بعضیا میگن خود مصلحت و مفسده‌ای که در افعال بندگان وجود دارد عبارت از حکمه. بعضی قائلن به این که اراده و کراهتی که در نفس مولا وجود دارد عبارت است از حکم. اینا باید معلوم بشه اصلا اولا منظور از حب و بغض چیه. آیا بررسی بکنیم ببینیم ما میتونیم به اون حب و بغضی که در نفس مولاست بگیم حکم؟ بعضی ها گفتن نه، این حب و بغض خودش حکم نیست. اگر این حب و بغض ابراز بشه، حب و بغض مبرزه، این عبارت از حکمه. بعضی ها قائلن به این که اراده و کراهت حب و بغض عبارت است از حکم. فرق اراده و کراهت با حب و بغض چیه؟ به هر حال دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با حقیقت حکم وجود داره. روح حکم رو عرض کردیم، عده‌ای از جنس جعل و اعتبار و تشریع می‌دانند و عده‌ای غیر از این فکر میکنن و اینها خودشون به اقوال مختلفی تقسیم شده. اما ما همین الان اگر بخواهیم عملیات حکم را صرف نظر از این که حکم روحش چیه بخواهیم تصویر بکنیم، مسلم عملیات حکم به اصطلاح یک روندی داره که ممکن است هر کدام از این دیدگاه ها ناظر به یک جهت و یک حیث و یا یک قسمت از مقاطع عملیات حکم باشه. ممکنه به ذهن بیاد که به هر حال وقتی که مولایی میخواد حکم بکند، حالا ما این رو تفصیلا بعد عرض میکنیم، اجمالش رو میگیم، بالاخره باید در اون افعال و اعمال یک مصالح و مفاسدی باشه که به جهت وجود این مصالح و مفاسد مولا یک حب و بغضی درش ایجاد بشه و اراده به او پیدا کنه، چون اراده غیر از حبه، اراده یک حب مؤکد و شوق مؤکده، و بعد بیاد این رو ابراز بکنه یا جعل بکنه و یا به مکلفین ابلاغ بکنه. بالاخره این مراحل طی میشه. حالا واقعا حکم کدام یکی از این مراحله؟ حکم چنانچه بعضی ها گفتن عبارت از وجود ملاک و مصلحت و مفسده است، یا حب و بغضه، یا اراده و کراهت، و یا حب مبرزه، و یا اصلا جعل. و خود جعل باید ببینیم چیه. این اراده‌ای که گفتن یا کراهتی که گفتن منظور اراده تکوینیه یا اراده تشریعیه؟ علی ای حال بحث‌های متعددی باید واقع بشه تا ما بتوانیم مسئله حکم و حقیقت حکم شرعی رو بیان بکنیم. بحث‌هایی که ما اینجا دنبال می‌کنیم چند بحث مهمه که عمده‌ترینش و اولش تبیین حقیقت حکم شرعیه، بعد بحث تقسیمات حکم شرعیه، بحث مبادی و مناشأ حکم شرعی، بحث عرض به حضور شما از این که آیا آثاری که برای حکم شرعی وجود دارد چه آثاری است. اینا بحث هایی است که در رابطه با حکم شرعی حتما باید پیگیری بشه، با توجه به اینکه بحث از حکم شرعی در جاهای مختلف مطرح شده و جاهای مختلف هم به کار میاد، یعنی اتخاذ مبنا در باب حقیقت حکم شرعی تو بحث ها اثر میگذاره. مثلا در بحث مقدمه واجب یا در بحث اقتضا، اینکه ما حکم شرعی رو چجوری تفسیر بکنیم و روح حکم شرعی رو چه بدانیم مسلماً در این جهت اثر خواهد گذاشت. اما بعضی از این دیدگاه ها تقریباً شاید پیروان قابل توجهی نداشته باشه و یا اساساً صرف یک احتمال باشه. یکی از دیدگاه‌هایی که در رابطه با حقیقت حکم شرعی وارد شده و آمدن حکم شرعی رو به اصطلاح تبیین بکنن گفتن حکم شرعی عبارت است از علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد، یعنی یک ملاک و معیاری در افعال وجود داره، مصلحت ها و مفاسدی وجود داره، علم ما به این مصالح و مفاسد حکم شرعی است. اصلا مسئله جعل و انشاء در کار نیست، کاری به جعل نداره. حالا این جعل و انشاء در پی اراده و کراهت حاصل بشه یا در پی حب و بغض حاصل بشه، اصل علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد را گفتند که عبارت از حکم شرعی است. خب این حرف حرف باطلی است، چون اگر ما بگیم حکم شرعی عبارت است از این که علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد پیدا بشود، یک تالی فاسدی داره که بعید میدونم کسی به این ملتزم بشه. تالی فاسدش این است که اگر ما به این سخن ملتزم بشیم، باید بگیم اوامر و نواهی وارد در کتاب و سنت همه اخبار از صلاح و فساد باشن. مثلا وقتی گفته می شود اقیم الصلاة و آتوا الزکات، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، خب اینجا دیگه مسئله جعل نیست. طبق این دیدگاه باید بگیم اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و همه اون چرا که به لسان امر و نهی و در مقام انشاء و امر و نهی وارد شده، اینو همه در واقع اخبار است از وجود مصالحی در افعال، مصلحتی در نماز و زکات بوده. خدا داره با این بیان اخبار میکنه از این به اصطلاح مصلحتی که در صلات و زکات هست. خب این واقعش این است که یه امریز خلاف وجدان و خلاف ظاهر از این به اصطلاح جملاتی که جنبه انشاء و امر دارن یا جنبه نهی دارن، نهی از محرمات، خمر و میسر و ازلام و اینها رو نمیتونیم بگیم صرفا داره ممکنه بعضیاش به این لسان باشه، ولی نمیتونیم بگیم اوامر و نواهی همه در این جهت هستن. این عرض به حضور شما یک موشه. وقتی که میگوید حکم شرعی عبارت است از علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد، پس هر حکم شرعی که در کتاب و سنت وارد بشه، در حقیقت داره به ما اعلان میکنه که تو این فعل مصلحت، تو این فعل مفسد است. جعل نیست، انشاء نیست، در واقع داره اخبار میده به ما از وجود مصالح و مفاسد در افعال. بله؟ این میگیم خلاف ظاهره، خلاف ظاهره و خلاف وجدانه. یعنی واقعش اینه که نمیخواد بیاد به ما خبر بده از مصلحت و مفسده. لسان اوامر و نواهی امر هیچ وقت نمیتونه به عنوان خبر مطرح بشه. این دیگه حالا فارغ از این که در شرع یا در هر جایی، لسان امر لسان انشائه. چیزی که در مقام انشائه، حالا یه بار با چیزی که در مقام اخباره در مقام انشاء به کار میره، ممکن است چیزی که در مقام انشاء هم هست، به صورت نادر و برخلاف قاعده در مقام اخبار به کار بره. اما به حسب قاعده انش امر ظهور در انشاء داره، نهی ظهور در انشاء داره. و وقت ما بیاییم بگیم تمام اوامر و نواهی که در قرآن وجود داره اصلا اینا انشاء نیست، اینا جعل نیست، فقط داره به ما اعلان میکنه چه افعالی مصلحت دارن چه افعالی مفسده دارن. این لا یلتزم بهی هیچ منصفی. اینو میگن، اینا میگن اصلا جعل نیست. نه تنها اینا میگن، اونایی هم که قائلن به این که روح حکم عبارت از اراده و کراهته، اونایی هم که قائلن به این که روح حکم عبارت از حب و بغضه، اونا میگن اصلا جعل نیست، حقیقت حکم را میگن حب و بغضه، یا فوقش حب مبرزه است، یا مثلا اراده و کراهت ها را میگیم. اینجا انظار مختلفی است. مرحوم محقق عراقی یه نظر داره، مرحوم آقای نائینی یه نظر داره، مرحوم کمپانی یه نظر داره. عنایت فرمودید انظار مختلفی اینجا وجود داره، اما تقریبا شاید بتونیم بگیم این قول، یعنی قول به این که حکم عبارت است از علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد، این شاید یه قائل به اصطلاح معین و مشخصی نداشته باشه، شاید صرف یک احتمال باشه. گفتن این احتمال رو، گفتن مرحوم آقای نائینی این احتمال رو ذکر کردن، جواب هم دادن، البته رو مبنای خودش. خب اینجایی که شما میگید امره، اون ببینید اونی که شما میگید اسمش رو بذارید اخبار، اون ابراز میل مولاست. نه ببینید، ابراز داره میکنه اون خواست مولا رو، پس بالاخره حکم کدومه؟ این ابراز یا اون میل قلبی، یا اون میل قلبی ابراز شده.
اون ابراز نه، ما انشاء کردن، یعنی وقتی که میلش رو به صورت انشاء
میکنه. خب ابراز چه میکنه؟
ابراز حبش.
احسن، پس تو ما میخواید بگید حکم عبارت از اون حبه. خیلی خوب، یعنی حب مبرزه شما میخواید بفرمایید اینه، باز این غیر از این معناست. ممکنه شما بگید این جعل و انشاء نیست، اما اخبار از مصلحت و مفسده، این اشکالی که حالا به این گفتیم تو بعضی دیگه هم میاد، این خبر میده از وجود یک مصلحت و مفسده در افعال. خیلی خوب، حالا بندگان بدانند، بدانند اینجا مصلحت و مفسده هست، آیا میشه ملتزم شد به این که صرف دانستن خداوند این همه امر و نهی در لسان شریعت آورده، فقط میخواد خبر بده چه چیزایی بده مثلا چه چیز؟ اینا میگن انشاء نیست، اصلا انشاء نیست. به طور کلی منکره جعل و انشاءن. ببینید مثلا یکی از انظار اینجا این است که میگن اراده و کراهتی که در مبدأ اعلا پیدا می شود یا در مبادی عالیه، این اراده و کراهت یقتضی جعل و انشاء حکم رو، یعنی وجود اراده و کراهت در نفس مولا، در قلب مولا، این باعث می شود که حکم جعل بشه یا انشاء بشه. خب اینجا سخن در اینه که آیا اراده و کراهت در نفس مولا امکان دارد یا ندارد؟ آیا اصلا امکان دارد در نفس خداوند تبارک و تعالی اراده و کراهت پیدا بشه؟ چنین چیزی ممکنه یا نه؟ آقای آخوند میگن نه، میگن اراده و کراهت در نفس مولا امکان نداره محقق بشه، نمیتونه اراده و کراهت قائم بشه به نفس مولا. پس چی میشه؟ آقای آخوند میگن خداوند تبارک و تعالی این رو به قلب پیامبر و نفس نبی اعلام میکنه در قالب وحی یا در قالب الهام مثلا، و این اراده در نفس نبوی شکل میگیره. اون رو میشه اینجوری کرد، یعنی بگیم خداوند حقایق اعمال و افعال و اشیاء این عالم رو، مصالح و مفاسد و حب و بغض خودش رو، حالا به هر بیانی که بگیم حب و بغض و همه اینها رو، میاد به قلب پیامبر اعلام میکنه، اعلام یا الهام یا وحی میکنه، منتها بعد از اطلاع نفس پیامبر بر این امور، این اراده و کراهت در نفس پیامبر شکل میگیره و ابلاغ میشه. پس بالاخره در یه مرحله قبل از این که ما بخواهیم مخاطب مستقیم باشیم و اخبار بشه عرض به حضور شما از حالا مصالح یا مفاسد یا حب و بغض یا اراده و صرف، اخبار به ما نمیتونه مسئله رو حل بکنه. اینا میتونه به نفس نبوی به عنوان یک مبدعی بعد از مبدع اعلا الهام بشه و این اراده و کراهت در نفس او محقق بشه و او تشریع بکنه، او امر و نهی بکنه. لذا عرض کردم آقای آخوند عرض به حضور شما حرفشون این است که می‌فرماید قیام و اراده و کراهت در مبدع اعلا ممکن نیست و این اراده و کراهت در بعضی از مبادی عالیه تحقق پیدا میکنه. قناعت فرمودی؟ توضیح میدیم، حالا اینا هنوز بحث داره، اصلا ما بحث هایی رو که خواهیم داشت که بعد از اونها تازه حقیقت حکم رو میتونیم معنا بکنیم. چند امر رو ما باید اینجا توضیح بدیم. اولا فرق اعتباریات و انتزاعیات چیه؟ اصلا اعتبار چیه؟ چون بعضی ها آمدن حکم شرعی رو اینجور معنا کردن، الاعتبار شرعی از صادر من الله تبارک و تعالی. اصلا اعتباریات و انتزاعیات باید معلوم بشه. البته میدونید بحث اعتباریات و انتزاعیات بحث بسیار مفصله، یعنی اگر بخوایم وارد بحث اعتباریات بشیم باید یه بحث فلسفه اینجا را بندازیم و مفصل بحث کنیم. اما حالا اگر راجع به اعتباریات و امور اعتباریه بخواهید حالا اطلاعات بیشتری داشته باشید، این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم شهید مطهری، این به اصطلاح راجع به مسئله اعتباریات تفصیلا بحث کردن و خیلی قابل استفاده هست، میتونید به اونجا مراجعه کنید. الان این حال ما اموری رو که باید اینجا دنبال بکنیم بحث اعتباریات و انتزاعیات، بحث انشاء و اخبار، اصلا انشاء و اخبار چی، بحث اراده تکوینی و اراده تشریعی، بحث قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. اینا بحث‌های مهمی است که ما حتما باید دنبال بکنیم. یعنی این چهار تا مسئله رو یه خورده ممکنه به اصطلاح طول هم بکشه، اما از اونجایی که عرض کردم مکررن هم گفتم اینها در جاهای مختلف پراکنده بحث شده، یک جا جمع کردنش هم کار مشکلیه هم خیلی مفیده. اینا یک جا جمع بشه این بحث ها حتما باید بشه. یعنی ما الان اراده و کراهت رو باید بفهمیم چیه، بحث قضایای حقیقیه و خارجی، بحث عرض و حضور شما اعتباریات و انتزاعیات، بحث انشاء و اخبار و با مبانی مختلفی که در این هاست، اینها رو حالا به عنوان امور مقدماتی به اصطلاح بحث تا اینکه حقیقت و حکم شرعی برای ما معلوم بشه انشاءالله تر خواهیم کرد. اما اجمالا خواستم عرض کنم که به هر حال یک دیدگاه این است که حکم شرعی عبارت است از این علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد. یا ممکنه کسی این را بگه که حکم عبارت است از خود مصلحت و مفسده، حکم عبارت است از خود ملاک، یعنی حکم شرعی مساویه با مصلحتی که در افعال وجود دارد، مفسده‌ای که در افعال وجود دارد. عرض کردم این دیدگاه که حالا شبیه اون دیدگاه اولم هست، اینها من قائلی به اصطلاح قائلی که حالا مهم باشه و بتونیم ازش نام ببریم کسی قائل به این قول شده باشه، این من حداقل سراغ ندارم، حالا برخوردم نکردم، ولی ممکنه این احتمال رو اساساً با توجه به فرمایش مرحوم آقای آخوند در بیان مراتب حکم و مراحل حکم که فرمودن مراتب حکم چهار تاست، اولیش مرحله اقتضاء بود، بعد مرحله انشاء، بعد مرحله جعل، بعدش هم مرحله تنجز یا مرحله فعلیت، ببخشید سومی مرحله فعلیت، چهارمی مرحله تنجز، که حالا ما این مراتب حکم رو انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. ممکنه این احتمال از اینجا ناشی شده باشه، یعنی اینکه آقای آخوند برای حکم چهار مرحله تصویر فرمودن که مرحله اولاش عبارت هست از مرحله اقتضا. مرحله اقتضا خاطرتون هست چیه؟ مرحله وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام، یعنی وجود مصالح و مفاسد است که اقتضای حکم می کند یا انشاء حکم را به دنبال خواهد داشت. بعضی ها شاید این احتمال رو دادن به اعتبار اینکه یکی از مراحل حکم مرحله اقتضاه، رفتن سراغ سرمنشأ اصلی، گفتن حکم اونه، حکم اون وجود مصلحت و مفسده است که باعث شده به اصطلاح یه سری تکالیفی بر عهده بندگان بیاد. کما اینکه بعضی ها به سراغ مرحله انشاء رفتن و حکم را عبارت از اون مرحله انشاء دونستن. باز کما این که ادعی حکم را عبارت از مرحله فعلیت و تبلیغ دونستن. گفتن حالا میرسیم، حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفینه. حکم را عبارت از چی گرفتن؟ خود خطاب. خطاب مرحله تبلیغ و مرحله عرض به حضور شما اعلان دیگه. این ما اگر کلمه خطاب رو بیاریم و بخوایم بگیم حقیقت حکم شرعی عبارت است از خطاب، خب این دیگه شامل مرحله جعل و انشاء نمیشه. این فقط مرحله تبلیغ و وصول و فعلیت رو در بر میگیره. ببینید هر کدام از این تعاریف لعل ناظر به یک جهت باشن. اینی که حالا من دارم عرض میکنم برداشت منه که با توجه به این که مراتبی برای حکم ذکر شده که 4 مرتبه است، حالا بعد خواهیم رسید امام رحمت الله علیه میفرماید این 4 مرتبه نیست، 2 مرتبه است. حکم 2 مرتبه بیشتر نداره. مراتب حکم رو ایشون و مراحل حکم رو 2 مرتبه میدونن، خلافا لاهای آخوند که 4 مرتبه میدونن. حالا صرف نظر از این که ما بگیم مراتب حکم 4 تاست یا 2 تاست، اگر بگیم 2 تاست، اون 2 تای دیگه به عنوان مقدمات حکم نه خود حکم. علی حال لعل این دیدگاه که حکم را عبارت از مصلحت و مفسده میداند، این احتمالی است که من دارم عرض میکنم، این دیدگاه که حکم را مساوی با علم به اشتمال افعال بر مصالح و مفاسد میداند و خود مصلحت و مفسده را عبارت از حکم میدونه، با توجه به اینکه حرف باطلی است و به تعبیر بعضی ها شاید خارج از اجماع مسلمین باشه، لعل به عنوان یک احتمال اونم با عنایت به این مراحلی که برای حکم ذکر شده مطرح شده باشه که به اون مرحله اقتضا که مرحله اشتمال بر مصالح و مفاسده ما بگیم حکم. حرف باطلی هم هست، احتمالی هم هست که به اصطلاح قابل قبول نیست. این دیدگاه اول که همین اول پروندهشو ببندیم بذاریم کنار. علت این که این دیدگاه رو من اول ذکر کردم قبل از آنی که اون مقدمات مهمه رو بهش اشاره بکنم همین جهت بود که این تقریبا به قول معروف حرف و این احتمال تحت المقوله است دیگه، به اصطلاح متوقف و متفرع بر اون بحث ها نیست. اما این که ما حکم را، حقیقت حکم را عبارت از یک جعل و انشاء و اعتبار بدانیم یا عبارت از خطاب و تبلیغ و وصول به مکلفین بدانیم، این که نه اصلا یه مرحله‌ای قبل از جعل و انشاء، حب و بغض یا اراده و کراهت، اون بدانیم. باز اگر ما بگیم که حقیقت حکم عبارت از حب و بغضه یا بگیم اراده و کراهت، باز این درسته در یک مرحله قبل از جعل و انشاءه، به اون حالت محققه در نفس مولا میگیم حکم، حالا یا حب و بغض یا کراهت و اراده، اما در این حال غیر از مصلحت و مفسده، یعنی یه پله از مسئله وجود ملاک و مصلحت و مفسده جلوتره. اینا فرمودید؟ لذا اون رو ما همین اول پرونده اش رو مختومه میکنیم و میذاریم کنار، که اصلا ما با این دیدگاه کاری نداریم که آیا حکم عبارت از این هست. حالا میرسیم، اونا هنوز باید بحث بشه، ما الان هیچی، الان نگفتیم حب و بغضه، نگفتیم اراده و کراهته، نمیگیم انشاء و جعل و اعتباری است که در پی اراده و کراهت یا حب و بغض میاد. چون اونایی هم که میگن جعل و انشاءه، میگن جعل و انشائی است که یقتضی این جعل و انشاء را اراده و کراهتی که در نفس مولا هست. یعنی اول یک اراده و کراهتی در مولا شکل میگیره، حالا البته این که میگیم در نفس مولا مسامحتن میگیم، چون اراده و کراهت از جنس فعله، حب و بغض از جنس فعل نیست، یکی صفته. اینا حالا بحثاییست که خواهیم داشت، ولی به هر حال میگن به دنبال این حب و بغض یا به دنبال اراده و کراهت، این حالت یعنی جعل و انشاء پیدا میشه. بعضی ها میگن این جعل و انشاء حکمه، بعضی ها میگن نه، اونی که موجب این جعل شده حکمه، یعنی اراده و کراهت، که همون حب شدیده یا بغض شدید. پله پله میاد جلو، ببینید یک کسی از سرمنشه شروع کرده، میگه وجود مصلحت و مفسده در افعال، یکی یه پله میاد جلوتر میگه نه، اون حکم نیست، حکم اون حب و بغضیست که در نفس مولا ایجاد میشه، یکی یه خورده باز میاد جلوتر میگه نه، اون حب و بغض نه، اون حب و بغض منجر به شوق مؤکد، اون اراده و کراهت، چون اراده و کراهت غیر از حب و بغضه. باز یه کسی باز یه پله میاد جلوتر میگه نه، این اراده و کراهت هم حکم نیست، اینا همه هست، اینا مقدمات هست، ولی اون جعل و انشاء حکمه. باز یه کسی یه پله میاد جلوتر میگه نه، این جعل و انشاء هم باز حکم نیست، حکم وصول اون انشاء و جعل به ماست. یک به قول معروف روندی رو ما شاهدش هستیم، منتها این که اسم کدوم یکی از اینا رو بذاریم حکم، از اون نقطه شروع تا این نقطه پایان که به ما میرسه، اینها اختلافاتی است که در بین عرض به حضور شما محققین از ما وجود داره. ما ابتداعا اون قول اول را که یه قول عرض کردم خیلی دیگه ظاهر البطلانیه و لا قائل به این قول، پروندهش رو بستیم گذاشتیم کنار. حالا ببینیم کدام یکی از اون اقوال و احتمالات بعدی است، حب و بغض، اراده و کراهت، جهل و انشاست، یا مرحله وصول و فعلیت. این متوقف بر ذکر یک مقدمات نافع و مفیدی است که البته یه خورده طولانی هم هست، اما حتما این مقدمات باید ذکر بشه و انشالله ببینیم حالا تا آخر نظر ما چی میشه. الحمدلله رب العالمین.